الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در انواع حمد بود. بحث رو به این صورت آغاز کردند که گاهی ممکنه سوالاتی مطرح بشه در ارتباط با این کلیاتی که محمول واقع میشن. سه تا سوال بود که سوالاتش در پایان جلسه قبل مطرح شد که مختصرا اشاره میکنیم به سه تا سوال. سوال اول این بود که ما گفته بودیم کلی که حمل میشه و محمول واقع میشه یکی از کلیات خمس خواهد بود. سوال میشد که گاهی از اوقات ما میبینیم که نوع بر جنس حمل میشه، مثلا انسان بر حیوان حمل میشه، میگیم که الحیوان و انسانو، با اون که انسان نه ذاتی برای حیوان هست و نه عرضی برای حیوان، یعنی هیچ کدوم از کلیات خمس نیست، در حالی که ما گفتیم که کلی که محمول واقع میشه یکی از این کلیات خمس خواهد بود. سوال دوم به همین ترتیب در مورد حد تام بود. سوال میشه که حد تام گاهی بر نوع یا جنس هم میشه، در حالی که اون هم نه ذاتی برای نوع یا جنس و نه عرضی برای اون. و سوال سوم هم این بود که ذهن یا مشع رو منطقیین جزو خاصه انسان، عرض خاص انسان محسوب می کنند یا عرض عام انسان، با اون که اینها نمی تونن محمول واقع بشن. ما نمی تونیم بگیم الانسان رو ذهن کن، چون اینها معنای مصدری دارن، در حالی که منطقیین اینها رو عرض خاص یا عرض عام محسوبش کردن، پس چطور محمول نمیتونن واقع بشن؟ اینها سه تا سوال بود که پاسخهای مطرح شده به این سوالات در حقیقت بیان انواع حملی است که در اینجا میخوان توضیح بدن. در پاسخ میفرمایند که اگر که مقصود از حمل در بحث کلیات خمس مشخص بشه، این سوالات خواه نخواه جواب داده میشه. هر کدوم از این سوالات در حقیقت برمیگرده به تقسیمی در مورد حمل و اشتباهی که صورت گرفته این هست که سائل متوجه نیست که مراد از حمل در هر کدوم از این موارد چه نوع حملی است، که اگر ما این نوع حمل رو توضیح بدیم مراد مشخص میشه و سوال پاسخ داده میشه. اما در مورد سوال اول مقدمتاً بایستی توضیحی بدیم. محمول همیشه کلی بایستی باشه، جزئی به ما و جزئی نمیتونه محمول واقع بشه. محمول کلی حقیقی هست، چون که جزئی به ما و جزئی بر غیر خودش حمل نمیشه. کلی، مفهوم کلی که که محمول ما در قضیه قرار میگیره یا به حسب مفهومی اعم از موضوع هست یا اخص از موضوع. این نکته رو توجه بفرمایید که در اینجا ما داریم از اعم و اخصی صحبت میکنیم که تفاوت میکنه با اعم و اخصی که شما در بحث نسب اربع خوندید. در اینجا میخوام بگیم که اگر که محمول ما که کلی هست به حسب مفهومی اعم باشه، حمل اعم بر اخص حملی است که به طبع هست، موافق طبع هست، موافق طبع انسانه و به راحتی صورت میگیره. مثل همین که حیوان رو بر انسان حمل کنیم، بگیم الانسان و حیوان. اما اگر که کلی که محمول واقع شده اخص مفهومی باشه، مفهوماً اخص باشه نسبت به موضوع، حمل مفهوم اخص بر اعم این حملی است که خلاف طبع انسانه و لذا بهش میگن حمل وضعی است، حملی است که صرفاً به جهت وضع و قرارداد میشه پذیرفت اما موافق با طبع ما نیست. و مواردی که در سؤال مطرح شده بود مثل حمل انسان بر حیوان، حمل نوع بر جنس، این موارد از این قبیل هست، از قبیل حمل مفهوم اخص بر اعم که خلاف طبع هست. در حالی که اون حملی که در بحث کلیات خمس مراد ما هست و ما میگیم که محمول ما یکی از کلیات خمس خواهد بود، اون محمولی است که حملش حمل به طبع باشه نه بالوضع، خلاف طبع ما نباشه. در حالی که حمل انسان بر حیوان حمل خلاف طبع ماست و به همین جهت هم هست که شما دیدید که در اونجا انسان نه ذاتیه برای حیوانه نه عرضیه برای حیوانه، از کلیات خمس نمیتونه باشه، چون حملی که در کلیات خمس مراد ما هست حمل به طبع هست و این موارد از موارد حمل به طبع نیست. خب این پاسخ سواله. منتها عرض کردم که اینجا بحث اعم مفهومی و اخص مفهومی که مطرح میشه که میگن محمول اگر که مفهوم اعم باشه حمل ما حمل به طبع هست، این غیر از اعم و اخص مصداقی است. لذا ما یک توضیح باید اینجا در این ارتباط بدیم که تفاوت اعم و اخص مفهومی با اعم و اخص مصداقی چی هست. خب اعم و اخص مصداقی رو شما باش آشنا هستید، مراد از اعم و اخص مصداقی چیه. اعم مصداقی اونیست که هم در افراد اخص هست هم در غیر اون. مثلا حیوان اعم است از انسان مصداقا، یعنی چه؟ یعنی هم شامل افراد انسان میشه هم تمامی افراد انسان رو در بر میگیره و هم غیر از افراد انسان رو. بنابراین مصداقا نسبت به انسان اعم هست. این اعم مصداقیه که به لحاظ افراد ما میسنجیم، میگیم شامل افراد اخص میشه و غیر افراد اخص. اما اعم مفهومی تعریف دیگری داره. ما مفهومی رو نسبت به مفهوم دیگه میگیم اعم که مفهوم دومی در اولی اخذ نشده باشه. مفهوم الف نسبت به مفهوم با اعم هست وقتی که در مفهوم الف مفهوم با اخذ نشده باشه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما میخوایم الف رو تعریف بکنیم از با استفاده نکنیم، با در تعریف مفهوم الف نیاد. در این صورت میگیم الف نسبت به با اعم هست، مفهومن کاری به اون نداره. اینجا که میگیم اعمه یعنی این، یعنی وقتی ما میخوام الف رو تعریفش بکنیم کاری به با نداریم، اعمه نسبت به اون هست. خب حالا دقت کنید، انسان و حیوان رو از این جهت اگر بخوایم در نظر بگیریم، از جهت مفهومی همچنان که از جهت مصداق انسان اخص بود، از جهت مفهوم هم انسان اخصه. یعنی چی؟ یعنی انسان نسبت به حیوان اخص مفهومیه، چون که در تعریف انسان در تعریف حیوان انسان اخص نمیشه. لذا میگیم حیوان نسبت به انسان اعم مفهومی هست و انسان نسبت به حیوان اخصه. حیوان اعم مفهومی است چون که در تعریف حیوان از انسان استفاده نمیشه. شما حیوان رو که میخواید تعریف بکنید میگید جسم نامی حساس متحرک بالاراده، کاری به انسان ندارید. لذا حیوان نسبت به انسان میشه اعم مفهومی و انسان میشه اخص مفهومی، و حمل انسان بر حیوان میشه حمل اخص بر اعم که خلاف طبعه. خب حالا در حیوان و انسان چون که مصداقیش و مفهومیش یکی میشه شاید خیلی روشن نشه. این مثال دیگه رو توجه کنید، انسان با ناطق به لحاظ مصداقی چه رابطه ای دارن؟ انسان با ناطق به لحاظ مصداقی تساوی دارن دیگه، مساوی هم، چون همه انسان ها ناطق هن، همه ناطق ها انسان هن. چون ناطق مختص انسانه دیگه، فصلی است که مختص انسانه و نوع با فصل خودش تساوی مصداقی داره. خب اما در این حال که مصداقا مساوی هستند، اگر از جهت مفهوم در نظر بگیریم میبینیم که این چنین نیست. ناطق اعم مفهومی نسبت به انسان. چرا؟ چون در تعریف ناطق انسان اخذ نمیشه، انسان نمیاد. لذا اگر که ما بگیم ناطق و انسانو، انسان رو بر ناطق حملش کنیم، میگیم حمل اخص بر اعم شده و این حملش خلاف طبعه. با اون که انسان با ناطق از جهت مصداق مساوی هن، پس چطور میگیم که حمل اخص بر اعم شده؟ به لحاظ مفهوم. لذا توجه بفرمایید که اعم و اخصی که در اینجا مطرح میشه فرق داره با اعم و اخصی که در بحث نسب اربع بود. این قسمت رو بخونیم تا پاسخ سوال دوم. یک دو ساعت بالاتر از شروع پاسخ مونده بود. ولکن هاز سائل ازت تزه له المقصود من الحمل ینقط اولدیه الکلام. اگر که سوال کننده مقصود از هم براش روشن بشه، کلامش قطع میشه، سوالش تمام میشه. فإن الحمل له ثلاثه تقسیمات، برای هم سه نوع تقسیم ما داریم. و المراد هنا منه بعض و اقسامی فی کل من التقسیمات، و مراد از حمل در اینجا بعضی از اقسام حمل هست در هر کدوم از تقسیمات. فنقول الحمل طبعی و وضعی. اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی. بدان که هر محمولی کلی حقیقی است. لأن الجزئی الحقیقی به ما هو جزئیون لا یهمل على غیره. چون که جزئی حقیقی به ما هو جزئی بر غیر خودش حمل نمیشه، اگرم حمل بشه از جهت دیگریه، و الا به ما هو جزئی محمول واقع نمیشه. محمول ما همیشه بایستی کلی باشه. و کل کلی اعم به حسب المفهوم فهو محمول به طبع علا ما هو اخص من مفهوما که حمل الحیوان علی الانسان و یسمى مثل هذا الحمل حملا طبعیا ای اقتضاه الطبع ولا یعباه. و هر کلی که به حسب مفهوم اعم باشه بر کلی که اخص از اون هست مفهومن هم میشه به طبع، محمول به طبع واقع میشه برای کلی که اخص هست مفهومن نسبت به اون، مانند حمل حیوان بر انسان که حیوان اعم مفهومیه نسبت به انسان و بنابراین محمول به طبع برای انسان واقع میشه. و نامیده میشه مثل چنین حملی حمل طبعی، یعنی حملی که طبع اختزاش داره و ابایی از اون نداره. و اما حمل الاخص مفهوما علی الاعم فلیس هو حملا طبعیا بل بالوضع. اما حمل اخص مفهومی بر اعم حمل طبعی نیست، بلکه حمل بالوضع وضعیه. چرا؟ لانه یعباه الطبع، چون که طبع ما از چنین حملی عبا داره. فلذالک یسمى حملا وضعیا، لذا اینو حمل وضعیش مینامند. خب حالا مراد از اعم و اخص مفهومی چیه؟ و مرادهم بالاعم به حسب المفهوم غیر الاعم به حسب المصداق. مراد منطقیین از اعم به حسب مفهوم غیر از اعم به حسب مصداقه، الذی تقدم الکلام علی فی النسب، که اعم مصداقی در بحث نسب اربع گذشت. فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراده كالحيوان بالقياس إلى الإنسان وهو المعدود في النسب. أعم گاهی اراده میشه ازش، أعم به اعتبار وجودش در أفراد أخص و غیر أفراد أخص، هم شامل أفراد أخص میشه هم شامل غیر از أفراد أخص، مثل حیوان نسبت به انسان. و این اونیه که در نسب ذکر شد. اما وقد یراد منه الاعم به اعتبار المفهوم فقط. گاهی از اوقات مراد ما از اعم به اعتبار مفهوم هست فقط، و ان کان مساویا به حسب الوجود، ولو این که مساقا مساوی باشه، کن ناطق بالقیاس الى الانسان. خب ناطق نسبت به انسان از جهت مساق اگه بخواید در نظر بگیرید که تساوی داره، اما از جهت مفهوم اعمه با همون توضیحی که عرض کردیم. خب حالا پاسخ سوال چی شد؟ سوالی که ما بالا مطرحش کردیم، و اذا تزه ذالک، اگر این مطلب روشن بشه، یظهر الجواب عن السؤال الاول، پاسخ سوال اول آشکار میشه. چرا؟ لان المقصود من المحمول فی الکلیات الخمسه المحمول بالتعب لا مطلقا. پاسخ سوال اینه که محمولی که در کلیات خمس مراد ما هست، مقصود ما هست، محمول به طبعه، نه مطلق محمول که محمول بلوز رو هم در بر بگیره. و لذا شما میبینید که در مواردی که انسان بر حیوان حمل میشه، چون که حملش حمل به طبع نیست، حمل بلوزه، خلاف طبعه، به این جهت محمول ما هیچ کدوم از کلیات خمس نیست. پس در پاسخ از سوال اول دو نوع حمل رو مطرح کردن، حمل طبیعی، حمل وضعی، و فرمودن که حملی که در کلیات خمس مراد ما هست حمل طبیعی. اما سوال دوم که در پاسخ از این سوال هم باز دو نوع هم مطرح میشه و مراد خودشون رو در بحث کلیات خمس از حمل بدین وسیله توضیح میدن. سوال رو یه بار دیگه تکرار میکنیم. سوال این بود که ما میبینیم که حد تام بر نوع یا جنس هم میشه، مثلا میگیم که الانسان و حیوان و ناطق، در حالی که حد تام هم از کلیات خمس نیست. خب در جواب به این سوال باز بایستی دو نوع از هم از همدیگه تفکیک بشه. ما وقتی که بحث حمل رو مطرح می کنیم، در حمل دو شرط بایستی باشه. یکی این که محمول با موضوع ما یه اتحادی بایستی داشته باشن، و دومیش این که محمول با موضوع بایستی یک مغایرتی داشته باشن، جدایی داشته باشن. چرا؟ چرا بایستی از طرفی ما بین موضوع و محمول اتحاد برقرار باشه و از طرف دیگه ما بینشون تغایر و جدایی باشه؟ دلیلش اینه که اگر این اتحاد یا اون تغایر نباشه، حمل معنا پیدا نمی کنه. چون اگر اتحاد نخواد باشه، یعنی موضوع و محمول کاملا با همدیگه تباین داشته باشن، خب ما دو امری که با همدیگه متباین هستن، جدای از هم هستن، که نمیتونیم اینها رو بر هم دیگه حملشون کنیم. حمل متباینین که درست نیست، چون ما در هم میگیم که این آن است، حمل این همانیه دیگه، میگیم این همان است. خب بایستی یک اتحادی ما بین این دو باشه که به مجوز اون ما داریم میگیم این همان است. و الا به چه دلیلی میگیم که این همان است؟ اگر که اینها با هم دیگه هیچ اتحادی ندارند، در هیچ جهتی یکی نیستند، ما به چه دلیل میگیم که این همان است؟ پس بنابراین اتحادی بایستی ما بین موضوع و محمول باشه. از اون طرف بایستی تغایری باشه. چرا؟ چون اگر که محمول با موضوع هیچ تغایری نداشته باشن، یکی باشن، خب این هم اینجا هم دیگه هم معنا نداره، چون یه چیزه. بایستی یه تغایری باشه که شما با توجه به اون تغایر که ما بین موضوع و محمول هست میخواید این رو مطرح کنید که نه، اینا با هم دیگه اتحاد هم دارن، لذا حملشون میکنید. و الا مثلا یه چیز رو حمل شی بر خودش درسته؟ درست نیست. شما بگید الف الف هست، خب این که دیگه حمل کردن نداره، الف خودش خودشه دیگه، معنا نداره. شما بگید الف الفه، این اطلاع جدیدی ندادید به ما. بایستی یه تغایری ما بین این دو باشه، الف و بایی باشن که شما بگید الف با است، ولی الف الف هست که مفید معنایی نیست. پس بنابراین در حمل ما بین موضوع و محمول یک جهت اتحاد لازم داریم، یه جهت اختلاف و تغایر. خب حالا این اتحاد و این تغایر در چی هست؟ اتحاد ما بین موضوع و محمول از دو حال خارج نیست، یا فقط در مصداق و مفهومن دو تا هستند، یا نه تنها در مصداق یکی هستند بلکه مفهومن هم اتحاد دارن. دقت کنید اون جایی که ما میگیم اتحادشون در مصداقه، یعنی منظورمون اینه که دیگه مفهومن یکی نیستن، مفهومشون دو تاست، الف و باست. با دو معنای متفاوت اما در مصداق یکی هستن. مثلا مثل انسان و حیوان، خب مفهوم انسان غیر از حیوانه، انسان یه نوعیه، حیوان یه نوع دیگه است، نوع اضافی جنسشه، اما اینها در مصداق با همدیگه اتحاد دارن، یعنی مصادیق مشترک دارن. نه تنها مصادیق مشترک دارن بلکه کل مصادیق انسان در مصادیق حیوان قرار میگیره، در تحت مصادیق حیوان قرار میگیره. خب اینجا انسان و حیوان مفهومن یکی نیستن، دو تان، هر کدوم برای خودشون یه معنایی دارن، اما در مصداق با هم اشتراک دارن. این یک نوع اتحاده که اتحاد مصداقیه. یه وقت هست که مفهومن یکی هن، یعنی معناشون یکیه. مثل کجا؟ مثل همین مورد سوال ما، انسان با حیوان ناطق. خب انسان با حیوان ناطق مفهومن دو تان یا یکی؟ مفهومشون یکیه، چون انسان رو وقتی بشکافید همون حیوان ناطقه، اجزای انسان حیوان ناطقه، بنابراین مفهومن این دو تا با هم مساوی هن، اتحاد دارن، یه معنا دارن، یه مفهوم دارن. اما ما حیوان ناطق رو بر انسان حملش میکنیم، در حالی که حالا میگیم مفهوما یکی هستن، پس چطور میتونیم حمل کنیم؟ در حالی که در هم گفتیم که بایستی تغایری باشه ما بین موضوع و محمول، و در اینجا موضوع و محمول ما هم مصداقا و هم مفهوما یکی هستن، اینجا میگن که بله تغایرشون در اینجا تغایر اعتباریه، به اعتبار اجمال و تفصیل، یعنی تغایرشون مثل انسان و حیوان اونقدر آشکار نیست، اونقدر واضح نیست، تغایر کمرنگتریه، اختلاف کمرنگتریه. در همینه که انسان مجمل حیوان ناطق مفصله، در همین حد، و همین مقدار تغایر هم برای ما کافی است و مجوز این میشه که ما بتونیم حیوان ناطق رو بر انسان حمل کنیم. خب حالا این توضیح رو که عرض کردیم خدمت شما در توجه بفرمایید. پس بنابراین ما دو نوع هم داشتیم، یه جا اونجایی بود که موضوع و محمول ما فقط در مصداق اتحاد دارن، یه جا اونجاییست که مفهومن هم متحدن، تغایرشون اعتباریه. خب اون مورد اول رو ما میگیم حمل شایع صناعی یا حمل متعارف، یعنی حملی که معمول متعارف هست، شیوع داره، شایعه. معمولا مواردی که از حمل ما سراغ داریم از این قبیله، یعنی موضوع محمول اتحاد مصداقی دارن، مفهومشون دوتاست، معناشون دوتاست، در مصداق مشترکن، مصادیق مشترک دارن، معمولا هم از این قبیله. و حملی هم که در کلیات خمس مراد ما هست همینه، اما اونجایی که موضوع و محمول مصداقن و مفهومن یکی باشن، تغایرشون فقط در اعتبار باشه، اینو یه نوع حمل دیگه است، بهش میگیم حمل ذاتی اولی. این حملی است که کمتر معمول و متعارفه و مراد ما هم در کلیات خمسی همچین حملی نبود. حالا پاسخ سوال روشن شد. سوال شما این بود که حمل حیوان ناطق بر انسان، در حمل حیوان ناطق بر انسان چرا این محمول ما نه نوع برای موضوع، نه جنس، نه فصل، نه عرضی خاص، نه عرضی عامه، کل حیوان ناطق؟ جوابش اینه، اصلا این حمل اون حملی نیست که در کلیات خمس مراد ما هست. حملی که در کلیات خمس مراد ما هست حملی است که موضوع و محمول تغایر مفهومی داشته باشن. اینجا که مفهومشون دوتا نیست که، یکیه. این تعریف همونه. و بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که محمول شما یکی از کلیات خمس باشه، چون حملش اون حملی نیست که در بحث کلیات خمس مراد ما هست. اینم پاسخ سوال. این قسمت رو هم بخونیم. وعلم ان معنى المحمول هو اتحاد بین الشيئين، معنای حمل اتحاد ما بین دو شیء هست. لان معناه ان هذا ذاک، چون معناش اینه که این اونه، این همان است، خب باعث یه اتحادی ما بینشون باشه. و هذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايره بينهما، این معنا همچنان که طلب میکند اتحاد ما بین دو شیء را، مستدعی مغایرت ما بین دو شیء هم هست. یعنی بایستی ما بین موضوع و محمول یه اتحادی باشه و یه تغایری. لیکون و حسب الفرض شیئین، بایستی تغایری باشه تا دو تا شیء محسوب بشن. لذا لا یصح الحمل بین المتباینین، لذا حمل بین متباینین درست نیست، متباینین اتحادی با هم دیگه ندارن، ازلت اتحاد بین همو. بلا یسه ها حمله چی علا نفسه، حمله چی بر خودش هم درستیست، الف الف هست. چرا؟ ازشی لا یغایر نفسه، چون که اینجا تغایر نیست، حمله متباینین درست نیست چون اتحاد نیست، حمله شی بر خودش درست نیست چون تغایر نیست. در حمل هم بایستی تغایر باشه هم اتحاد. خب حالا ببینیم این اتحاد در چیه. ثم ان هذا الاتحاد اما یکون فی المفهوم، یا در مفهومه، یعنی مفهوما دو تا هستن، معناشون با هم دیگه فرق داره. معذرت میخوام، یا اتحادشون در مفهومه، یعنی معناشون یکی هست. فالمغایرتو لابد ان تکون اعتباریتن، خب اگر معناشون یکیه، مفهومشون یکیه، تغایرشون اعتباریه دیگه، چون دیگه وقتی مفهوم یکی بود مصداق هم یکیه. توجه دارید که وقتی مفهوم یکی شد، معنا یکی شد، مصداق دو تا چیز نیستن که. در صورتی مصداق تفاوت داره که دو تا چیز باشن، دو معنا داشته باشن. اما اگر شما دو لفظ گفتید اما معناش یکی بود، خب این دیگه معلومه مصداقش یکیه. اصلا توهم این نمیره که اختلاف داشته باشه. لذا جایی که اتحاد اتحاد مفهومی باشه، تغایر دیگه در مصداق نمیتونه باشه. تغایر با چی باشه؟ باید اعتباری باشه، یه تغایری ما خودمون درست کرده باشیم، اعتبار کرده باشیم، بلا واقعا تغایری نیست. مثل قول نا الانسان حیوان ناته، این موردی که محل سؤال بود از همین قبیله. فإن مفهوم الانسان و مفهوم حیوان ناطق واحد، مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یکیه، اینا دو تا چیز نیستن. حیوان ناطق همون انسانه، فقط باز شدی انسانه. الا ان تغایر بینهما بالاجمال و تفصیل، الا اینکه تغایری که ما بینشون هست در اجمال و تفصیله. انسان مجمله، حیوان ناطق تفصیله، باز شده است، شکافته شده است. و هازن نومن الحمل مثلا ما حملن ذاتی هن اولی ها، اینو حمل ما بهش میگیم حمل ذاتی اولی، و این مراد ما در کلیات خمس نبود. و اما ان یکون الاتحاد فی الوجود و المصداق، یا اینکه نه، اتحاد در مصداق، مغایرت در مفهومه، مفهومشون دو تاست، در مصداق نقطه اشتراک داره. مثل قولنا الانسان و حیوان، فإن مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان، مفهوما دو تا هستن، دو معنا دارن. انسان برای خودش یه افرادی داره، حیوان شامل اسب و بقر و غنم و خیلی چیزای دیگه میشه، دو تا معنا دارن. اما مصداقا یکیان، ولیکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان، اما هر چی که برش انسان صادق باشه حیوانم برش صادقه. میخواد بگه که اتحاد مصداقی دارن. و هذا نوع من الحمل یسمى الحمل شایع صنایعی اول حمل المتعارف، اینو حملو بهش میگن حمل شایع صنایعی که شیوع داره، یا متعارف که معمول متعارفه. لانه هو شایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعت العلوم، چون در علوم معمولا اون حملی که متعارف هست و شیوع داره استعمالش اینه. خب حالا پاسخ ما چی شد؟ پاسخ سوال چی شد؟ به عزت تزر حاضر بیان یظهر الجواب عن سوال ثانی ایزن، اگر این روشن شد پاسخ سوال دوم هم روشن میشه. چرا؟ لأن المقصود من المحمول فی باب کلیات هو المحمول و شایع صنایعی، محمولی که در باب کلیات مراد هست محمول شایع صنایعیه، در حالی که و حمل حد تام من الحمل ذاتی الاولی، حمل حد تام حمل ذاتی اولیه. محمولی که در کلیات خمس مراد ما هست محمولی است که از قبیل محمول شایع صنایعی باشه، و اون مثالی که شما مطرح کردید، سوالی که شما مطرح کردید از این قبیل نبود. اما سوال سوم این بود که گفتن منطقیین زهک و مش رو عرض خاص و عرض عام میدونن، در حالی که اینها نمیشه حملشون کرد. نمیتونیم بگیم الانسان رو زهک کن، چون اینا معنای مصدری دارن. جوابش اینه که ما عرض بزرگ شما که دو نوع حمل داریم، حمل مباتات داریم، حمل اشتقاق. حمل مباتات همین حملیه که تا حالا خوندیم و همون حملیه که در کلیات خمس دیدیم که محمولی بر موضوع هم میشه، نیازی به چیز دیگری هم نداره. میگیم هوه هوه، حمل هو هو، این همان است، الف با است، دیگه نیاز به اضافه ای نداره. میگیم الانسانو زاه کن، مشکلی نداره. اما یه حمل دیگه داریم که بهش میگن حمل اشتقاق. گاهی از اوقات محمول ما نمیشه همونطور مستقیما حملش کرد بر موضوع، نیاز به یه اضافه ای داره، نیاز داره که ازش یک اسمی مشتق بشه تا هم بشه، یا یک کلمی بهش اضافه بشه تا بتونه هم بشه. مثل همین موردی که شما مثال زدید، ما ذکر رو مستقیما نمیتونیم بر انسان هم کنیم، بگیم الانسان رو ذکر کن. انسان ذکر تعجبه، معنا نداره. باید بگیم الانسان رو ظاهر کن، یعنی یا اسم مشتق ازش درست کنیم، یا هم این که بگیم الانسان رو زو ذکر کن، دارای ذکر، یه زو اضافه کنیم. اینجا میگن حمل زوهو، نه هوهو، هوه هوه. یک کلمی اینجا بایستی بیاریم بالاخره اضافهش کنیم. و سوالی هم که شما مطرح کردید در واقع از همین قبیل بود. در اینجا حملش حمل اشتقاق، حمل مباتات نیست. اون حملی که در کلیات خمس مراد ما هست حمل مباتات هست. کلیات خمس به حمل مباتات بر هم دیگه حمل میشن و بنابراین این نمیتونه جزء کلیات باشه. اگر هم منطقیین گفتن که زهک و مش عرض خاصی یا عرض عامه، مسامحتن گفتن، و الا این در حقیقت داخل در کلیات خمس نیست. الحمل و مباتاتون و اشتقا. اذا قلنا الانسان زاه کن فمثل هازن هم یا سم ما حمل مباتات او حمل هو هو یا هوه هوه. وقتی ما میگیم الانسان زاه کن، یه همچین حملی حمل مباتات نامیده میشه. مباتات از تواتی و توافق میاد، یعنی ما بین محمول و موضوع توافق هست، یا حمل هوه هوه. معناش اینه که ان ذات الموضوع نفس المحمول، ذات موضوع همون محموله، ول مباتات معناه الاتفاق، معناش اتفاقه. و جمیع الکلیات خمسه یهمل و بعضا علا بعض و علا افرادها با هازن هم. کلیات خمس که میگفتیم هم میشن بعضیشون بر بعضی دیگه، از این نوع هم بودن، چه حمل بعضی بر بعضی دیگه، چه حمل بعضیشون بر افراد. اما و این ده هم نوع آخر من الهم یسم ما حمل اشتقاق او حمل زوهو، که حمل ذک علی الانسان. یه حمل دیگری هم هست که حمل اشتقاق بهش میگن، یا حمل زوهو، مثل حمل ذک بر انسان. و یسم ما حمل اشتقاق و زوهو، لأن هذا المحمول بدون ان یشتق منه اسمان کزاهک او یضاف الیه زو لا یسه حمله علی موضوعه. چرا بهش میگن حمل اشتقاق؟ چون که این محمول بدون این که اسمی ازش مشتق بشه، مثلا زاهک ازش درست کنی، یا کلمی اضافه بشه مثل زو، نمیشه حملش کرد بر موضوع. ول مقصود بیانه ان المحمول بالاشتقاق کزه لا یدخل فی اقسام الکلیات الخمسه. اونی که مقصود ما هست بیانش، اونی که میخوام بگیم اینه که محمول بالاشتقاق مثل ذکر داخل در اقسام کلیات خمس نیست. فلا یسه ان یقال از ذکر خاصتون للانسان، لذا ما نمیگیم ذکر عرض خاص برای انسانه، بله زاهک و بلخواسته، بلکه زاهک عرض خاص انسانه. پس در حقیقت اینی که شما گفتید که منطقی میگم ذکر عرض خاصه، این مسامحتن بود، ذکر عرض خاص نیست، زاهک عرض خاصه، چون که ذکر حمل مباتات بر انسان نمیشه بدون اینکه کلمه‌ای رو در تقدیر بگیریم یا اسمی ازش مشتق بشه، حمله بر انسان نمیشه. و به هذا یظهر الجواب عن السؤال الثالث، و با این توضیح جواب از سؤال سوم هم روشن شد. پس بنابراین در جواب از سوالات در هر کدوم از موارد یک تقسیمی رو از هم مطرح فرمودن و گفتند که مراد ما در کلیات خمس چه حملیه؟ مراد ما در کلیات خمس حمل طبیعیه، نه وضعی، حمل شایع صناعیه، نه اولیه ذاتی، و حمل مباتات، نه اشتقاق. و به این ترتیب پاسخ از سوالات هم روشن شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.